شما تنها می باشه. حالا اونم یه فکری کرد که وقتی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا رو بنویسید آقا، شما خواسته هاتون بنویسید. بعد بدید. الله الرحمن الرحیم. این بحث در آفریدن، به اصطلاح در آفرینش جهان که آقای مرحوم علامه رحمت الله علیه شاعرانه اینجا بحث کردن، نه فیلسوف معاون. بحث این است که آیا عالم حادث است یا قدیم است، یعنی بعد از آنی که ما ثابت کردیم که برای جهان آفریننده‌ای هست، نتیجتاً اشاره آم بگه کجا بودیم؟ ببینیم اینجا را بخونیم عبارت شد. اشکال ظاهرن این است که، حالا اشکال رو بگیم بعد با عبارت تطبیق کنیم ببینیم همین است که ما میخواییم بگیم. اشکال ظاهرن این است که اگر قرار باشه که معطی شیء نتواند فاقد شیء باشه و هرچه در موجودات هست باید در خدا هم باشد، بنابراین جسم بودن و اندازه معین داشتن و رنگ و بوی خاص اونم باید در خدا باشه، برای اینکه اینا یه چیزای واقعیت داریست که قبلا شما گفتید که هر چیزی که ما در دنیا داریم که یک واقعیتی دارد، اون واقعیت به نحو اطلاق در خداوند موجود است. برای اینکه اگر قرار باشه در موجود باشد و به موجود اعطا شده باشد و یک کسی اعطا کرده باشه، نمیتونه معطی شیء فاقد اون شیء باشد. بنابراین خدا سرخ هم باید باشه، نعوذ بالله، برای اینکه ما سرخی داریم که سفید هم باید باشه، خدا برای اینکه سفیدی هم داریم، شیرین هم باید باشه برای اینکه شیرینی هم داریم، ترش هم باید باشد برای اینکه ترشی هم داریم. اینجور چیزا اعراض، اینا واقعیت هایی هستند. اگر قرار باشه هر چرا خدا میده خودش باید داشته باشد، این چیزا بالاخره هست، پس خدا هم باید داشته باشه. جوابی که اینجا میدن فرماد که این چیزایی که شما مثال میزنید و این جسمانیاتی که الان شما دارید میگید، اینا حد یک وجود است. حد وجود همیشه بازگشتش به عدم است و فقدان. خدا هستی میدهد، دیگه فقدانش چیزی نیست که خدا بده، یعنی این هستی را به این مقدار داده. وقتی هستی به این مقدار داده میشه، عوارض خاصیت این مقدار معین از هستی است، نه اینکه این خودش هم یک هستی باشه که باید هستی بخش بده. مثلا مثالی که ایشون میزنن اینه که اگر یه شخصی بخواد از دریا آب برداره، دریا آب میده به شما و این اندازه معین که به شما داده شده، این ظرفیت ظرفی است که شما برداشتید. اگه یه ظرف خیلی بزرگ برداری، دریا مثلا یه تن آب به شما میده. اگه یک استکان برداری، دریا یه استکان آب به شما میده، اگه یه انگشتونه هم شما داشته باشید دریا یه انگشتونه میده، اگه گنجشک هم بره با منقارش ورداره به اندازه منقارش. و وقت این حدی که خورده است به این آب، که این آب در منقار گنجشک مثلا فرض این مقدار است و اون آبی که در اون بشکه هست این مقدار است و اون آبی که در تانکر هست این مقدار است، این دیگه ظرفیت ظرفی است که این آب را گرفته است، نه خاصیت آب است. خداوند وقتی که هستی میخواد بده به موجودات، هستی میبخشد. هر موجودی یک مقدار خاصی هستی را میگیره، وقت این هستی هر اندازه از هستی یه خاصیت خاصی داره و اون خاصیت مخصوصی که اون اندازه و مقدار هستی دارد، اون خاصیت جزء حدیست که به این هستی خورده، نه این هم یک عامل وجودی هست. فرض بفرمایید که این کتاب جسم است، اما این جسمیتش یه نوع هستی است یا این عدم تجرد است، یک موجود مجرد، یعنی یک موجودی که علم است و قدرت است و کشف است، آیا این تیرگی و جسمیت که در اینجا هست این یه نوع هستی است یا این یک هستی است که فاقد تجرد است، یعنی تجرد را نداد نگرفته و نداده بشه، چون تجرد نداره و مجرد نیست به این کیفیت است و جسم است. و همینطور سایر موجودات، اگر مثلا فرد از بوعلی نقل شده که میگن ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجده ها، مشمش چیه؟ زردالو. مشمش و سمسم چه زردالو و کنجد را شمار، نصاب و سبیان اینجوری داره. عرض کنم که میگه خدا مشمش را مشمشش نکرده است، هستی بهش داده، منتها هستی اندک که اون مقدار خاص از هستی با این شرایط، با این شرایط زمانی، شرایط مکانی، شرایط هوایی، شرایط جوی، این هستی که از این کانال افاضه شده این خصیصه را داره، ولی این خصیصش مال خاصیتشه، مال مقدارشه، مال شرایطش هست، نه اینکه خصیصش هم هستی باشد که خدا به او بخشیده است. یعنی این نهال که در این زمان بهش هستی داده میشه، اونم از دل این خاک تحت این شرایط آب و هوا، این هستی که از این راه به این افاضه میشه، این مشمش خواهد داد. و این مشمشی هم که از اینجا به بار میاد زرد خواهد بود، هستش هم تلخ خواهد بود، و این مزه‌ای که داره، رنگی که داره، اندازه‌ای که داره، به خاطر این است که هستی از این طریق و از این کانال عبور کرده تا رسیده به اینجا، و این مقدار معین هستی است که این خاصیت را به بار آورده است، نه اینکه این خاصیتش را هم مستقیما خدا داده که شما بگید خودش هم باید داشته باشه. خدا هستی بخشیده، هستی هم خودش داره، یعنی هستی بخشیده است به این نهال تحت این شرایط. وقتی تحت این شرایط اومده این شده است، ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجده ها. شما اگر خواستین مثلا فرض با این قالب خشتی بسازی این در میاد، یعنی شما فرض بفرمایید گل را فرض کنید هستی است که شما میدید، اما میرزید توی قالب، یه قالب مخصوصی هست که اون قالب هم باز از موجوداتی که هست تشکیل شده، یه هستی های دیگه هست که که اون موجودات دیگه قالبی تشکیل دادن، بعد شما گل رو میریزی تور، به معنی که قالب ازش کشیدی این مربع در میاد دیگه. این مربع در اومدنش شما بهش ندادی که بگن شما چون خشت ساختی خشت مربع، شما باید مربع باشید. نه، شرایط باز از بالا گرفته شده، این شرایط روی خود به خود دست به دست هم داده. الان مثلا فرض بفرمایید که یه قالب مشبک اگه اینجا باشه، یه قالب مربع اگه اینجا باشه، یه قالب مستطیل اگه اونجا باشه، مستقیم مثلا فرض گل بیاد پایین و هر قالبی یه نوع شکلی تحویل میده دیگه، اون یک عمل بیشتر انجام نداده و اون که گل ریخته. اینجا نگاه میکنی میبینی مربع در اومده، اونو میبینی مستطیل در اومده، اینو میبینی دایره در اومده. این شکل و چگونگی و کیفیت نتیجه یه حد خاصیه که بهش خورده و اون حد خاصی هم که بهش داده شده تحت شرایط خاصی هست. خاک را خدا آفریده، اون تحت یه شرایط خاص. خاک را باز هستی داده، اونم هستیش از یه راه خاص اومده تا شده خاک. شمس را هم خداوند هستی داده، هستیش از راه دیگه. اینا دست به دست هم میدن یک آمادگی پیدا میشه برای پذیرش یه هستی. یه آمادگی که پیدا شد برای پذیرش یه هستی، اون هستی بخش کارش افاضه فیض هستیه، او هستی رو میبخشه، این آمادگی به این شکلش در میاره. توجه کردید؟ اینجور نیست که این شکل خاص رو هم بالخصوص و بالعنایه خودش بده که شما بگید چون شیرینی داده است باید شیرین باشه، چون ترشی داده است باید ترش باشه. نه، مقدار بسته به قابل است، یعنی این ظرف این مقدار رو میتونه بپذیرد. هستی افاضه میکنه خدا، اما اینجا این قالب این شرایط این مقدار میتونه بپذیرد و خون مقدار مخصوص که با شرایط مخصوص افاضه میشه این خاصیت هست و این خاصیت ها ناشی از اندازه اونه که اندازش باز به عدم برمیگردد نه به هستی. توجه فرمودید؟ وقت اینا همش خواص عرض کنم که خود شیء است، یعنی خود این شیء با این کیفیت که کیفیتش رو در اثر استعداد پذیرش کسب کرده، این خاصیت رو داشت، این رنگ را خواهد داشت، این طعم را خواهد داشت، این عرض کنم چیز. ولی اون چه که خدا افاضه می کند هستیه، هستی می بخشد اونجایی که باید ببخشد. وقتی زمینه آماده شد هستی بخش افاضه هستی می کند. هستی که اعطا میشه در فصل شکوفه وقت به درخت گلابی افاضه میشه، به درخت انگور چی؟ انگور اضافه میشه. ما جعل الله انگورا بل اوجدها. هستی میاد، این آماده پذیرش این مقدار است، اونم آماده پذیرش این مقدار است. وقتی مقدار با اون خاصیت مشخص شد، این دیگه الوان و مزه ها و از این بند و بساط ها، اینا دیگه خاصیت خود موجود است. حالا دقت بفرماد ببینیم، این همینه میگه اگر این قاعده کلیت داشته باشد که خدای جهان هر امر وجودی را که می آفریند خودش نیز باید دارا بوده و اتصاف پذیرد، در مورد جسم و خواص جسم نیز باید جاری باشد. یعنی چون خدا جسم داده خودش باید جسم باشد و طول و عرضم باید داشته باشه، مزه و رنگم مثلا باید داشته باشه، و در نتیجه باید خدا جسم بوده و خواص جسم از قبیل بعد، عدد، رنگ، بو و مانند آنها داشته باشه. این اشکال پاسخ. مقدمتا باید دانست چنان که در مقاله هفت بیان کردیم، موجودات امکانی که در خارج هستند از وجود و ماهیت مرکبند. ماهیت یعنی مقدار وجود، حد وجود، حد وجود و اندازه وجود. مثلا جسم موجود اگر وجودش با جسمانیت محدود نبود، وجودی بود مطلق. جسم بالاخره محدود است، طول داره، عرض داره، عمق داره، محدود است به حد خاص. ولی جسمانیت یعنی جوهر مادی حجم دار. این وجود مطلق را تهدید و با قیودات زمانی و مکانی آشنا می سازد. این هستی وقتی محدود میشه به حد خاص، زمان خاص، مکان خاص میشه که شده جسم. اگر کمال مطلق بود و هستی مطلق بود، جسمی که در جای خاصی و در زمان خاصی باشه نمی بود. همیشه علت فاعلی به حسب حال خود اثر مطلق می دهد. علت فاعلی فعلش مطلق است نه مقید، ولی ماده قابله با شرایط زمانی و مکانی خودش اطلاق فعل وی را تهدید می کند. هستی وقتی از منبع افاضه می شه، اون شرایط زمانی و مکانی که هستی می پذیره محدودش می کند، محدود به زمان، محدود به مکان، محدود به کیفیت خاصی. ولی کوتاهی دست و بازوی وی، ظرفیت و شکل کاسه‌ای که در دست دارد، بله چی؟ مانند کسی که بخواهد آب از دریا بردارد. و البته وی تهدیدی به آب نمی دهد، ولی کوتاهی دست و بازوی وی، ظرفیت و شکل کاسه‌ای که در دست دارد، نزدیک و دوری اجزاء آب دریا فعل او را مقید می سازد. این دیگه بسته به هنر شماست که چقدر بتونی آب از دریا ورداری. ولی دریا آب میده. گفت بلبل به باغ و بقیه چیه؟ به ویرانه تاختند. هر کس به قدر همت خود خانه ساخت. این قابل چقدر بتونه بگیره از فائز. پس از این مقدمه روشن خواهد شد که خدای جهان وجودش از آلایش هر حد و قیدی پاک است. با ماهیات که حدود و قیودند و اندازه وجودند متصف نمی شود. خدا دیگه اندازه‌ای نداره، حدی نداره. تنها با صفتهای وجودی که خالی از حد می باشند می توان متصفش دانست. علم، قدرت، اینا محدود به حدی نیستن، البته با قید اطلاق. و در حقیقت هر قیدی به عدم تحلیل می شود و وجود خدایی عدم و نیستی نمی پذیرد. قیودات اعدام هستند، یعنی این کمبودهاست که به این شکل بار میاره موجود را. یعنی این اندازه مخصوص، مقدار مخصوص، زمان مخصوص، شرایط مخصوص است که موجود را به شکل خاصی و کیفیت خاصی و رنگ و بوی خاصی در میاره. همش ناشی از کمبود است، نه ناشی از بود باشد. و کمبود دیگه در خدا نیست، در خدا هستی هست نه نیستی. آری ما خدای جهان را با یک رشته صفاتی که خارج از ذات هستند توصیف میکنیم. بعد میگه یه صفات دیگه ما برای خدا داریم که اونا صفات ذات نیست و صفات فعل است. مانند این که میگوییم او خداوندگار، آفریدگار، کردگار. خداوندگار من صاحب اختیار، هستی بخش، روزی دهنده، زنده کننده، میرانده، پروردگار، کارگزار، اینا صفات فعل خداست که بعد از فعل انتظار میشه. یعنی خالق را بعد از این که موجودی آفرید انتظار میکنیم، رب را از صفت پرورش دهندگیش انتظار میکنیم. ولی اینها در حقیقت صفاتی هستن نسبی، یعنی نسبت به فعل این صفت را انتظار میکنیم، نه خارجی نفسی. یعنی خالقیت و رازقیت دیگه یه دو چیز نیستن در ذات خدا. بعد از این که خدا افاضه فیض روزی کرد به حضرت عالی، بهش میگیم رازق. به اعتبار این که خود حضرت عالی رو خلق کرد، بهش میگیم خالق. ولی اینها در حقیقت صفاتی هستن نسبی. نخواهی از سخنان گذشته نتیجه گرفته میشود که صفات خداوندی سه قسمن: صفات ذاتی و ثبوتی مانند قدرت، یعنی هر کمالی که به هستی میخوره، صفات سلبی مانند فقر و آنچه که به عدم برمیخورد، صفات نسبی مانند خلقت، خلقت زمانی، خالقیت خدا در زمان مخصوص. یعنی نسب، بله، یعنی از فعل انتظام میشه، یعنی نسبت به یه شیء خاصی اطلاق این صفت بهش میکنیم. خدا رو میگیم خالق به اعتبار اینکه خلق السماوات والارض، خدا رو میگیم رازق به اعتبار اینکه یرزق من یشاء. مثلا اشاره، آخرین بحث فلسفی در صفات خدای هستی به نظریه‌ای منتهی شده که از سطح سخنان گذشته بسی بالاتر است و آن این است که چون هستی خدا از هر قید و شرطی مطلق است و هیچ گونه حدی در آنجا نیست، پس خود این تهدید هیچ گونه حدی در آنجا نیست نیز از آنجا منفی است. یعنی خدا حد ندارد، اینم نمیتونیم بگیم، اصلا محدود نمیشه، نمیتونیم این وصف رو بگیم. لا یتطرق فیه تهدید، نه اینکه یتطرق فیه تهدید و غیر محدود است. یعنی خدا حد بردار نیست، نه اینکه حد بردار است، حد میخوره ولی حدش لایتناهاست، اصلا حد نمیخوره. و از این روی وجود ایزدی از هر تهدید مفهومی نیز بالاتر و هیچ مفهومی، حتی این مفهوم که لا حد است، نمیتواند به وی احاطه نموده و تمام حاکی بوده باشد. اگر شما گفتید هستی بی نهایت، اینم باز نمیتونه معرف اون باشه. بیشتر از این اندازه رو باید از جاهای دیگر سراغ گرفت. نه، اگر بیش از این بخواد توضیح بدیم باید دیگه برید ولی سینا باشید. خب بحث بعدی که در اینجا هست این است که آیا جهانی که خدا آفریده است حادث است یا قدیم است؟ قدیم است به این معنا که همیشه بوده، جهان همیشه بوده است، منتها هر وقت یه تیکش بوده. یه زمان ما بودیم، یه زمان پدران ما بودن، یه زمان موجودات دیگه بودن و یه زمان موجودات دیگه، و ما نمی رسیم به جایی که خدا بوده باشد و جهانی نبوده باشد. این رو میگیم مثلا قدیم زمانی، یعنی هرچی جلو بریم بوده است. حادث زمانی یعنی یه وقتی بوده است که این موجود نبوده. ایشون در اینجا میخواد بفرماد که اصلا حادث زمانی یعنی یک زمانی بوده است که جهان نبوده است، این اصلا غلط است که یک زمانی بوده است که جهان نبوده است، برای اینکه خود زمان را جهان به بار آورده است. یعنی مفهوم زمان، زمان عبارت از مقدار حرکت شیء متحرک است. در فلسفه وقتی زمان معنا میشه، میگن زمان مقدار حرکت یک موجود متحرک است، این زمان است. وقت اون زمانی که ما مقیاس کارامون قرار میدیم، ساعت و دقیقه و لیل و نهار و سنه، مقدار حرکت فرض بفرماید کواکب خاصیه، مقدار حرکتی که خورشید به دور خودش دارد شب و روز ما را تشکیل میده، و مقدار حرکتی که خورشید به دور، عرض کنم که زمین به دور خورشید داره به عنوان حرکت چی؟ انتقالی مثلا، حالا هرچی، اون سالیست که ما داریم. ولی زمان در نظر ما مقدار حرکت عمومیه این کواکب است. حالا ما، ایشون میگه مانوس هستیم با این مسئله، یعنی هرچه دیدیم تو زمان و مکان دیدیم، و اگر بخوایم تصور این مسئله رو بکنیم که اصلا نمیشه یه زمانی باشد که جهان نباشد، این نمیتونیم باور بکنیم. چرا؟ برای اینکه بالاخره ما بچه زمانیم، در زمان زاییده ایم و در زمان خواهیم مرد، هر درون زمان حساب بکنیم، جوری حساب بکنیم که اصلا بگیم این زمان بردار نیست یا مکان بردار نیست. ما هر چه دیدیم تو مکان دیدیم، حالا میگیم که همه جهان در کجاست. یه غلط است که شما بپرسی همه جهان در کجاست، برای اینکه مکان هیئت وضع و نهاد و رابطه شی با شی دیگه است. مثلا فرد، یعنی این کتاب وقتی روی میز است، ما این میز را که با این کتاب میسنجیم، وقت این را مکان این کتاب میدونیم، یعنی نسبتی که الان میز با این کتاب داره نسبت مکان است با مکین. اگر دو چیز نباشند که با هم نسبتی در وضع داشته باشند، اصلا زمان معنا نداره. حالا شما سوال بکنی همه جهان در کجاست، بگیم ما کجایی نداریم غیر از جهان که بگیم جهان در کجاست. کجایی اصلا معنا نداره تا در داشته باشه، وقت بعد شما بگید جهان در کجا است. یعنی مکان از جهان به بار میاد، یعنی این عالم مکان را به بار می آورد، بنابراین نمیشه خود عالم در مکان باشد. همینطور زمان را این عالم به بار میاره، نمیشود دیگه عالم در زمان باشد. نمیشه در زمان باشد یعنی چه؟ یعنی نمیشه دیگه قبل و بعد داشته باشه، نمیشه پس و پیش داشته باشه. قبل و بعد را ما از نسبت یک شی در زمان میفهمیم. جناب عالی امسال اینجا هستید، ما در طلبگی قبل از شما بودیم. یعنی این گردش لیل و نهار خیلی گشته است تا بعد شما تشریف آوردید. ما قبل از انقلاب بودیم، شما بچه انقلابید. اون آقایی هم که بعد میاد، اونم بعد از شما میاد. یعنی یه مقدار لیل و نهارم رو شما میگردد تا بعد اون شخص میاد. یعنی شما یه پسی داری و یه پیشی داری، یه قبلی داری و یه بعدی داری. خب اما همه عالم را ما حساب بکنیم که قبلش قبل برنامه داره. قبلش یعنی چه؟ یعنی یه بستر زمان داشتی که این عالم نبود؟ نه، برای اینکه زمان را عالم به بار آورده است. این عالم ولو عمرش کوتاه باشه و حرکتش کوتاه باشه، قبل و بعد براش تصویر نمیشه. قبل یعنی یک زمانی که اون زمان بوده است و این موجود نبوده است. بعد یعنی یک زمان دیگری که بیاد بعد از عمر این موجود. حالا اگر قبل و بعد را خود عالم درست بکنه، یعنی این موجود متحرک که قبلا گفتیم یک واحد است، اگر قبل و بعد را خود عالم به بار بیاره، وقت شما بپرسید قبل از عالم، بگیم یعنی چه قبل از عالم؟ از قبلیت معنا داره، برای اینکه قبل تو این عالم است. شما هر چی بری جلو میتونی خود زمان را ببری جلو. این عالم مثل یه بادباده که لاستیک کش بده برو جلو، قبل پیدا میکنی. برو جلو، برو جلو، ما کاری نداریم، تا هر جا دلت میخواد بری. ولی این لاستیک ها تا هر جا کش بدی قبل پیدا میشه برای جلوتر، و از این ورم این لاستیک ها تا هر جا ببری بعد پیدا میشه برای این مقدار. اما اگه سر لاستیک رو رها کردی جلو این لاستیک بگی قبل، دیگه قبل معنا نداره. نداریم ما قبل. چرا؟ برای اینکه قبل و بعد یعنی زمان. زمان را همین حرکت به بار آورده است. اگه این حرکت آغازش اینجا باشه و انجامش اینجا باشه، دیگه زمان قبل و زمان بعد معنا نداره. اصلا معنا نداره بگیم عالم قدیم زمانی، حادث زمانیه. حادث زمانی یعنی چه؟ یعنی یک زمانی بوده است که خدا بوده و عالم نبوده. میگیم این دروغه، برای اینکه زمان را عالم به بار آورده است. اول باید مفهوم حادث زمانی و قدیم زمانی رو بفهمیم که آیا میشه یه همچه چیزی بگیم که قبل از خلقت عالم زمان باشد، قبل از موجود متحرک مقدار حرکت باشد. این نیست. این ذهن شماست که هی جلو میره، میتونه زمان رو بکشه جلو. ذهن جولان داشته باشه، زمان رو بکشه جلو و ببره بعد. اما ولش کن این زمان را، زمان را محدودش بکن، یعنی عالم را محدودش بکن به این تیکه، آغاز اینجا، انجام اینجا. بعد بگی جلو به این زمانی بوده است که این نبوده، میگیم غلط است. برای اینکه اگر جهان نبوده است، زمان هم نبوده است. برای اینکه زمان را جهان به بار آورده است. زمان مقدار حرکت این موجود متحرک است و این موجود متحرک هم یک واحد است که کار خداست. و اگر بخوای بگی حادث زمانی است، یعنی یک زمانی بوده است که این جهان نبوده است، این غلطه. برای اینکه اون موقعی که جهان نبوده است، زمان هم نبوده است. عالم به بار میاره. بعد شما بگید این عالم تو کجاست؟ تو دیگه نداره که. یعنی شما هر جا بری همین عالم است. اگر یک مکانی فرض بکنی هست، مگر عالم را که میگی منظورت یه گوشه خاصی باشه. اما اگر شما عالم بگی و همه هستی را یک کاسه حساب بکنی، معنا نداره که در مکان باشد. برای اینکه دری ندارد، شیئی نیست، ظرفی ندارد تا این مظروف در اونجا باشه. آخه شما نمیتونی، شما عزیز من مثل که مثال ایشون میزنه، شما کر هستید و نمیتونی صوت را تشخیص بده. شما بچه زمانی، نمیتونی فرض بگیری یه وقتی زمان بوده. که زمان چیه مگه؟ زمان مقدار حرکت عالم است. یعنی شما یه وقت عالم نبوده، روزی بوده. روز یعنی چه؟ چی بوده؟ خب ما همینه میگیم، میگیم این بحث یه آغاز دارد. بله، ما اینو قبول میکنیم که هستی آغاز دارد، انجام هم دارد. اون یه بحث است. یه بحث اینه که زمانی بوده، یه زمانی بوده که این نباشه. میگیم نه، همچه چیزی نداره. زمان بوده که جهان نبوده. نه خیر، همچه چیزی نداره. برای که زمان را جهان ببار، شما هرچی میخوای کش بده، اونو ما حرفی نداریم. لاستیک دست شماست، از اون ور هرچی میخوای کش بده، از این ورم کش بده. اما ما میگیم زمان تا کج لاستیک است. اگه سر لاستیک رها کردی دیگه این مفهوم نداره. مفهوم زمان غلط است اونجا داشته باشه. یعنی امتداد بده این مفهوم غلط. شما هر چی جلو میری داری در ذهن خود زمان جلو میبری. من حیث لایش اور، ما میگیم شما این لاستیک زمان، این بخیل که نیستیم که از اون ورم برو تا بی نهایت، ما موافقیم. اما اگه گفتی اینجا لاستیک تموم میشه و باز جلو بشه زمانه، میگیم نه دیگه برادر، بنا نشد دیگه این بعد از کش لاستیک زمان باشه. چون زمان رو خود این حرکت به بار آورده است. این حرکت اگر ناپدید شد دیگه زمانی نیست، نه قبل دارد و نه بعد دارد. آغاز و انجام داره، حرکت کوتاه، لاستیک هم کوتاه است، اما این طرف و اون طرفش دیگه عدم محض است، نه زمانی هست و نه مکانی هست. بحث زمان است، زمانی بود
این عالم با خود وجود احدیت با هم همیشه بودن.
شما اجازه بدید بحث اینه که زمان عدم حساب بکن، عدم در مرحله خلقت نبرد، در مرحله ذات حق فرض بفرماد شما عدم حساب کنید که بعد خواهیم گفت نیست، تو خدا کارش فیض است و کل یومن هوا فیشن، اون بحث دیگه است. ما این جهان را میخوایم بگیم، این جهان ماده، بس اینه، این بخواد ما اینو بخوایم بگیم که جلوش یک زمانی هست که نبوده، بعدش هم یه زمانی هست که نبوده. ما بگیم اگر قرار است زمان نفس این حرکت باشد، دیگه نمیشه که این زمان را بیرون بکشیم از شکم این حرکت. یعنی زمان عبارت از مقدار حرکت موجود متحرک است. شما موجود متحرک را بگید نیست اما زمانش هست، اینو میگیم نه زمان، یعنی زمان با اون مفهومی که در ذهن ماست. حالا شما هر چه بری جلو این مفهوم رو ببر جلو، ما بخیل نیستیم، بشین امشب تا صبح تا فردا تا دنیا هست شما باشی، خدا عمرت بده، این زمان رو ببر جلو در قوه واهمت، ما همراه شما میایم. اما اگر رها کردی این حرکت را، دیگه زمانی جلوش نیست. اگر این حرکت در ازلیت قطع شد، دیگه زمانی بعدش نیست، برای اینکه زمان مقدار حرکت متحرک است. حالا تشبیه میکنیم به این مکان، اگر مکان عبارت باشه از این سطح، دیگه اینجا دیگه سطح نیست، معنا نداره که اینجا تموم بشه سطح بازم اینجا سطح باشه. شما یه سطحی هست که دیگه سطح صندلی نیست، اصلا سطح یعنی همین. اگر قرار باشه سطح اینجا تموم بشه، اینجا دیگه سطح نیست. حالا هر چی میخوای حساب کن. ما میخوایم بگیم که زمان اگر قرار باشه از مقدار حرکت متحرک، تا اونجایی هست یه حرکت هست، وقتی حرکت تموم شد چه از آغاز چه از انجام، دیگه زمان معنا نداره، قبل و بعد یا هست یا نیست. اون مسئله ما نمیگیم هست یا نیست، میگیم اگر شما فرض کردی تموم میشه، آغاز داره و انجام، میگیم جلوش دیگه نمیشه گفت روزی بود، روزی بود که خدا بود، نه روز هم نبود، اون موقع روز یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود. این قصه هست. عرض کنم که بله کجا بود آقا؟ آره اینجا شاعرانه ایشون صحبت کرد، توجه کردید؟ این تون میخونیم، همین که این نظریه را پذیرفتیم که جهان آفریدگاری دارد، بلا فاصله در پی آن این نظریه را نیز پذیرفتیم که جهان کار و آفریده اوست. البته در اثر عادتی که فکر ما به واسطه انس دائمی خود به حوادث زمانی و مکانی پیدا کرده، در آغاز به غلط افتاده، فضایی خالی از موجودات و زمانی دارای امتداد غیر متناهی فرض کرده، سپس پدیده جهان را مانند بچه ای نوزاد در مهد مکان گذاشته و به دست دایه زمان که قبلا آماده بود سپرده و منتظر تربیت و تکمیلش می باشیم. این ما هستیم که جلو و عقبی برای این زمان و برای این جهان میتونیم فرض کنیم. ولی در همین تصویر از اصولی که سابقا مبرهن کرده ایم باید غفلت نکرد. جهان ماده یک واحد حرکت است، این اصلی است که اونجا داشتیم. زمان و مکان ساخته خود این جهانند. جان مطلب به قول منبر یا اینجاست، نه مقیاسی بیرون از جهان. مکان را این جهان به بار آورده و زمان را هم این جهان. زمان چون ساخته حرکت است، با اختلاف حرکات مختلف خواهد بود. ما تنها متوجه یک حرکت نسبتاً عمومی می باشیم. اصلا زمان در مفهوم فلسفی به معنای شب و روز ما نیست، به معنای مقدار حرکت هر متحرکی است. ما با اینش انس داریم و اون حرکت شبانه روزی است. الفاظ زمانی که ما به کار میبریم از قبیل گذشته، آینده، اکنون، همیشه، گاهی و نظائر اونها، ممثل حالاتی هستند که ما با وضع حاضر از زمان عمومی خودمان دیده و یا اندیشیده ایم. اینا همه لغاتی است که این زمان را تفسیر میکنه. در میان اجزای عالم موجوداتی مجرد و خارج از حکم ماده و زمان و مکان هستند که قابل انطباق به زمان و مکان نیستند. ما یه موجوداتی داریم که حرکت نداره، تا مقدار حرکت داشته باشه زمان برداره، مکان برداره. مثل فرض بفرمایید که موجودات به اصطلاح اون تسکلیات متصوره عقلیه، مثلا فرض بفرمایید که برای تقریب به ذهن عرض میکنم، این دو دو تا چهار تا، این اگه شما گفتی کجا دو دو تا چهار تا، این بهت میخندن، این دیگه کجا نمیخواد، کی دو دو تا چهار تا، اینو بهت میخندن. یه دو دو تا چهار تا کی و کجا نداره، اصلا این زمان ور نمیداره که حالا شما بگی پارسال دو دو تا چهار تا بوده، مثلا سال دیگه پیر میشه دو دو تا میشه مثلا شیش تا، یا سال اول بچه بوده دو دو تا یکی بوده، نه دو دو تا همیشه چهار تا، زمان و مکان هم درش اثر نمیذاره. وقت ما یه موجودات مجردی هم داریم که زمان و مکان درش دخالتی نداره. تذکر اصول نام برده و لوازم اونها، این چند تا اصل وقتی ما به یاد داشته باشیم، اندیشه نام برده را از سر ما بیرون کرده. یعنی اینی که خیال میکنیم جهان یک واحد است در بستر زمان و زمان را جلوتر از جهان فرض میکنیم یا بعد از به اصطلاح جهان، یا این جهان را در یک مکانی فرض میکنیم، وقتی این نتیجه را به دست آوردیم که زمان زائیده همین جهان است و مکان زائیده همین جهان، این تصور از سر ما بیرون میره و در تصور گذشته و آینده جهان و مجموع تفصیلی آنها، وقت دیگه نمیتونیم برای خودمون توجیه بکنیم که پس یعنی چه، گذشتهش چی بوده، آیندهش چی خواهد شد، آیا یه وقتی بوده که نبوده، اون وقت دیگه یه چیز تاریکی است. در برابر یک تاریکی قرار میگیریم که بی تردید خرد دوراندیش و ریزبین ما سر از پای نمیشناسد. این سر از پای نمیشناسد یه تعبیر فکر کنم خیلی خوبی نیست اینجا. سر از پا نمیشناسد معمولا در فارسی برای خوشحالی زائد الوصف به کار میاد و علتش هم این است که نه اینکه انسان وقتی خوشحال شد، مثلا اینجا میگن دارن شهریه میدن آدم خوشحال میشه، تند که میره معلق میزنه میخوره زمین، وقت میگن پاشا جا سرش گذاشته. سر از پا نشناختن معناش اینه، یعنی اونقدر با سرعت رفت رو به این خوشحالی که سرش جای پاش گذاشت و معلق زد. وقت این معلق را تو تاریکی هم آدم گاهی میزنه، تاریک میشه نمیتونه بره، معلق میزنه. وقت این سر از پا نشناختن به این عنوان اینجا به کار برده، ولی هیچ وقت در فارسی در این گونه موارد این تعبیر درست نیست که آدم تو تاریکی چون زمین میخوره بگیم سر از پا نمیشناسه. این سر از پا نشناختن معمولا در خوشحالی ها به کار میره، اونم به این خاطره که سرعت زیاد باعث میشه انسان معلق میزنه، سرش جا پاش میزنه. اون وقت میفهمیم که در این اندیشه مانند کسی هستیم که از حس سامعه محروم بوده و بخواهد با حاسه چشم حقیقت صوت را به دست آورد. چون ما بچه زمانی نمیتونیم بیرون از زمان فکر بکنیم، زیرا خیال صوت را که در دل میپرورد، آدمی که گوش نداره خیال صوت را هم اگه در دل پرورید، در حقیقت نور و رنگ است، اونم یه نوع نور و رنگی تشخیص میده، منتها میگه من نمیبینم. مثلا یه آدم کر بدون گوش نشسته میبینه شما دارید به رادیو گوش میدی، گاهی دست پشت دست میزنی، نوچ نوچ میکنی، گاهی مثلا یه چیزی، اون میفهمه یه چیزی تو این قوطی هست، اما بالاخره بازم اگر فهمیدی یه چیزی تو این قوطی هست، خیال میکنه یه رنگ سرخی هست تو این قوطی که چشم شما میبینه، اون نمیبینه، چون اصلا حس سامع تشخیص داده و مقیاسی را که به کار میبرد، چشم که چشم باشه مقیاس نور و رنگ میباشد. آریوی از مشاهده حال دیگران که گوش شنوا دارند میتواند به طور کلی بفهمد که چیزی غیر از نور و رنگ هست که با گوش درک میشه. این دیگه عبارتش را لازم نیست ما بخونیم، این عبارتش را تا اشکالون عرض کنم که علما خودشون میخونن، مسئله نیست، بعد اشکالش رو ببینید.